همراه
هندسه بس در این سیره یک که یکی از مهمترین مباحثش رو متاسفانه در جبرانی گفتیم، شاید بعضی از رفقا نبودن، احتمالا صوتش توی سایت باشه، حتما رجوع بفرمایید. یکی از نقاطی که اوج بحث هست اینجا بود که مطرح کردیم. در واقع نمیخواستم بیان کنم، همینم فرصت نیست، حیف. همینی که یکی از آقایون سوال کرد، ما اومدیم عرض کردیم که بعد از شهادت رسول خدا اقداماتی انجام دادن برای اینکه جامعه رو به سمت خودشون جذب کنن. اگر مثل ما بدبین باشن، میگن برای اینکه اسلام رو نابود کنن. اگر کمتر بدبین باشن، میگن که برای اینکه بتونن حکومتشون رو حفظ کنن. البته اینا قابل جمع هم هست. سلسله اقداماتی انجام دادن که مواردی رو عرض کردیم، مثل تخریب پیغمبر، مثل ترفیع درجه شخصیت حقیقی و حقوقی برای خلفا، مثل مسئله اجتهاد، مثل بحث جاهلیت، مثل بحث تغییر در سبک زندگی اقتصادی، و یکی از مهمتریناشو پنجشنبه عرض کردیم به عنوان یه نکته تو جنبندی، که این در واقع میخواستیم بگیم نگاه جریانی در تاریخ چه فایده هایی داره. یه دو تا نمونه از بخاری رو که در ماجرای فدک و ماجرای سقیفه بود و به عنوان نمونه موردی تحلیل کردی، که بحث خیلی مهمی، حالا چه برای پذیرفتنش، چه برای نپذیرفتن و نقد کردنش، چه کسی بپذیره اون عرائض ما رو، چه کسی نپذیره و نقد بخواد بکنه، حرفای مهمیه. اما چون جلسه آخرمون هست، اگر وعده‌ای دادیم سوالی مطرحه که جزء اون موارد اصلیه بفرمایید، اگر نه از اون چند مورد باقی مونده که 7 8 10 تاش باقی مونده یکی دیگه اش هم بیان می‌کنیم. خب پس به خود ما واگذار می‌کنیم. بله. نه فدک رو بحث نکردیم. نقد خبر صحیح بخاری رو خیلی مختصر بحث کردیم با نگاه جریانی که قبلا عرض کرده بودیم که در تاریخ باید اینطوری باشد، وگرنه فدک رو به صورت کامل بحث نکردیم. چه بسا ترم دوم که مناسبت زمانی بیشتری داره یکی دو جلسه بهش شاید پرداختیم دیگه. لالله یحدث بعد از ذلک امر. خب بفهمید
صد اینجا از ولی توی نهج البلاغه فرمودن که من خاتم الوسیلینم.
خاتم الوسیلینم به اعتبار اینکه من خاتم وسیع خاتم انبیا هستم، میشم خاتم اوصیا از اینجا، و این حیثیات مختلفی داره.
تو آخر اینو با خاتم الانبیا مقایسه بکنیم،
بله،
معنیش جوری میشه که انگار بقیه وصیت دیگه تحریفی بوده.
یعنی چی تحریفی بوده؟
ایمان یه خاتم الانبیا یعنی بعد از پیامبر، معنی خاتم الانبیا بعد از پیامبر این پیامبر نیست.
بله.
خاتم
الاوصیا به این معنا که خاتم الاوصیا بالمباشره دیگه، میگم بعد حیثیتش رو دید از چه جهت هر پیغمبری وصیی داشته، وصی به هم معنای حقیقیش. یعنی چی؟ اگه من از دنیا بخوام برم وصی داشته باشم چکار میکنه؟
وصیتش
رو. خب هر پیغمبر یه وصی داشته دیگه، درسته؟ خاتم انبیام یه وصی داشته که امیر المومنین میشه خاتم الاوصیا. از این جهت،
از جهت آره، وصیت کردن،
از جهت این که وصی بلافصل بوده، وگرنه این که آیا انبیا تک وصی داشتن محل اختلاف. اما خب اوصیای بعدی دیگه اوصیای بلافصل نمونن، از این جهت قابل جمع. توی بحث مفصلی که خاتم الاوصیا که خاتم الاولیا که امیرالمومنین خاتم الاولیا به یه تعبیر، حضرت حجت صلوات الله خاتم الاولیا به یه تعبیر، یه نقل هم هست که ابن عربی خودش رو خاتم الاولیا میدونه. حالا این بحث جالبه که مسئله ختم ولایت خودش یه مسئله ایه که ما واردش نمیخوایم بشیم. خب از بین مواردی که مونده بود، یکی از اون موارد، یک دو تا از اون موارد خلاصه عرض میکنن. شاید خلاصه یک دو تاشو بگیم بعد نموشه، البته حالا نمیدونم بعد نمیخوایم کار کنیم چون بحث زیاده و گزینشش سخته واقعیت. یعنی که الان هرچی فهم میکنم کدومو بگم که کدومو نگم، ببینم به هر کدوم به یه جهتی اهمیت داره. یکی از موضوعاتی که بسیار بسیار مهمه مسئله یهوده. این مسئله یهود خیلی نکات مهمی داره، مفصله، ولی من میخوام خیلی مختصر پیش بپردازم. شاید اگر بعدن یه وقتی مثلا شاید نیم ترمی بهش بشه پرداخت، حالا علل حسابشو داشته باشید. یهود که یه جریانی است دارای دانشمند با سواد در مدینه و جای دیگری سکونت داره. حالا اینی که به چرا اومدن در مدینه، دنبال چی بودن، اینا رو کار ندارن. این جریان جریان درونگراییه، تبلیغات چی نیستن یهودی ها. یعنی اصلا یهودی ها تبلیغ دین یهود نمی کنن، چون میگن اصلا دیگران لیاقت یهودی شدن ندارن، یهودی باید ابوینش هم یهودی باشن. لذا مثل ما که بگن مثلا فلانی مستبصره، سنی بوده شیعه شده، مسیحی بوده شیعه شده، یهودی بوده شیعه شده، معجب میشیم خوشمون میاد، اونا اصلا میگن غلط کرده یهودی شده، بی خود یهودی نیست. همه عالم یا یهودیان یا نوکران و بردگان یهوده و ما را اصلا لایق یهودیت نمیشناسن. لذا جریانش درونگراه دیگه، این هستش در حال توسعه جمعیتی نیست، اصلا دنبال توسعه جمعیتی نیست. لذا اینا خیلی سر و صدایی ندارن به صورت کلی، ولی خب منسجم هم قلعه هایی داشتن. اسلام که اومد در مدینه، خاتم انبیا اومد با اینا معاهداتی بست، معاهدات هم اینا قبول کردن. موضعشون به نسبت اسلام از ابتدا خصمانه است. علت اینه شاید که اینا دوست داشتن پیغمبر آخر الزمان یا پیغمبر بعدی از خودشون باشه. مثل بقیه جاها که حسودی زیاده، آیات در قرآن آیاتی وجود داره، روایات شیعه و سنی تطبیق به یهود کردن، یا حداقل یهود رو هم تطبیق کردن. مثلا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خدا فضل داده به کسی، اینا حسادت میکنن، اینا دارن میترکن، که این بلیه ایه که همیشه گرفتارش هستیم. دانشجویی که خوب درس میخونه شما حسودی کنی، استادی که خوب درس میده بنده حسودی کنم، مدیری که خوب درس میده او حسودی کنه، نمایندهی که خوب رای میاره اونی که حسودی. حسادت که ضعف در توحیده دیگه، من فکر میکنم که من چیزیم، منو ندیدن نمیبینم که آقا تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا و تنزع الملک من من تشا به یده الخیر، اینا نمیفهمم دیگه که حسودی میکنم. اینا با پیغمبر در افتادن. اول پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با اینا معاهده بست، عهدنامه‌هایی بستن که اگه وقتی خواستم مفصل راجع به یهود بحث کنم اینا رو میام میخونم، ولی حالا چون فرصت نیست فقط شما کلی بحث رو میخوام بگم. دوستا نکته مهمم دارم که عرض کنم، فعلا دارم سانسور میکنم. معاهداتی بست و اینا تو معاهدات بد عمل کردن، در یکی از مواردش هتک ناموس کردن. یهودی ها بازار داشتن تو مدینه یا حاشیه مدینه بودن، بازار داشتن، مسلمان هم خرید میکردن. حالا بلا تشبیه مثلا دیدی تو مشهد میگن بازار روس ها، شنیدی؟ حالا حتی الان دیگه بازار روس هایی نی، ولی یه وقتا اینجوری بوده. بازار هندی ها مثلا، هندی ها میمادن، انگلیسی ها میمادن، کجا تو مناطق مثلا بندری و مناطق آزاد و اینا، بازار عرب ها الان تو بعضی از مناطق جنوبی ما هست، حالا تو اونا بومی انا نمونه دارم عرض میکنم. خلاصه این میره خرید کنه، وسط اینکه محو این جنس ها بوده که خرید کنه و چکار کنه و چونه بزنه، لباس اینو به هم میدوزن یا به زمین میبندن یا به پاش میبندن، حالا نقلا مختلفه، این حواسش نبوده مثلا میدوزن، انگار مثلا شما نشستی پاتو به هم میدوزن، نه به من خیلی سفت بدوزن ها، میبندن به هم یه. این خانم میاد بلند بشه لباس از تنش خارج میشه، حالا چجوری بسته؟ بالاخره لباس اون زمان هم که بالا فرق داشته، صدر اسلام هم از حجاب نیمده، یعنی آیات حجاب هنوز نیمده، حالا اون یه دست اون لباسی که تن اون خانم بوده مثل این دشتاشهی که تن منه، حالا لابد خیلی هم چفت و بستم نداشته، یعنی محکم نبوده. خلاصه این زن ناگهان برهنه میشه، اونجا فریاد میزنه آی مسلمونا به دادم برسید، و یکی از جاهایی که جنگ بین اسلام و اینا در میگیره اینجاست که ما تو بحث حجاب برای در امنیت جامعه یه وقتی بحث کردیم به این اشاره کردیم که پیغمبر اکرم اونجا طبل جنگ میزنن در برابر یهود به خاطر این که حد که حجاب یک زن مسلمان شده، اینقدر یعنی حجاب زن مسلمان اهمیت داره. خلاصه اینا بد عمل کردن و پیغمبر هم با اینا برخورد کرد. یه بارشو شما در خیبر میبینید، در بنی نذیر و بنی قینقاع، اینا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، مفصلش در کتب تاریخی اومده. اینها رو چیکار کرد؟ بیرون کرد حضرت. با این حال که اینا رو بیرون کرد که اموال فدک و اینا هم همینجاست، اینا بعضی هاشون ترسیدن نجنگیدن، لذا اموالی رو به پیغمبر دادن که اینا فیعه، یعنی لم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب بهش میگن در تعبیر فقهی و اینا، یعنی جنگ نشد که مثلا اسب تازونن شمشیر بکشن جنگ کنن غنیمت بگیرن، اینا اعلام جنگ کردن و گرخیدن. این اموال غنیمت نیست، فیعه، اختیارش دست پیغمبره. فدک از این امواله که بعد از زهرا سلام الله علیها پیغمبر هدیه میکنن طبق نظر شیعه، غنیمت نیست که مال همه مسلمان ها باشه. با این حال تو جنگ خیبر با دختر فرماندهی خیبر صفیه ازدواج میکنه پیغمبر که یه جوری مصالحه‌ای محسوب بشه. امیرالمومنین هم طبق بعضی نقل ها مرحب عموی این صفیه است، تو جای دیگه هم جور دیگه اومد، اونجا میزنه ناکارش میکنه. جمله معروف انا الذی سمتنی امی حیدره اینجا در میاد. او میاد مرحب میاد وسط میدون، این مرحب و مرحبایی که ما اشاره میکنیم به اون شخص اینه که این شخص مهم میبود. روز اولی شماره یک میره با یه جمعیتی فرار کنان و عرض کنم دوان دوان و چهار دست و پا، خلاصه در میرن. و روز دومم شماره دو و امیرالمومنین صلوات الله علیه چشم درد داشتن به مصلحت الهی، رسول خدا میان با آب مبارک دهانشون به چشم امیرالمومنین میکشن و حضرت رو شمشیر پرچم رو میبندن به دست امیرالمومنین میدن، حضرت میرن اونجا، مرحب باز میاد بیرون، چون اینا از اون بالا سنگ میریختن، محاصره کرده بودن مسلمان ها خیبر رو. خیبر دژ محکمی بود، ارتفاع داشت، منجنیق مسلمان ها نداشتن، از اون بالا تیر و سنگ و آتش در مسلمان ها میریختن، بعد دورش هم خندق میکندن، خیلی سخت بود. بعد مسلمان ها چقدر میتونستن اینا رو محاصره کنن؟ بعد برمیگشتن دیگه، بیکار این همه سپاه چکار. بعدم اگر کسی میومد نزدیک، یکی از درها یا در اصلی قلعه باز میشد، یه عده سرباز میومد اینا رو میکشتن، برمیگشتن میفتن تو. اینا پایین که میجنگیدن از بالا آتش تهیه میریختن. لذا شماره یک و دو فرار و برقرار ترجیح میده. روزی که امیرالمومنین تشریف میبرن، اون مرحب میاد بیرون، میگه انا الذی سمتنی امی مرحب، من اون کسی هم که مادرم اسم من حسین مرحب. مرحب اسمشه، حال میشه رجوع کرد. یکی از معانی شاید این باشه که من به استقبال هر رزماوری میرم، خلاصه از کسی ابا ندار. خلاصه هر وقتی میومد در میرفتن همه. اینجا امیرالمومنین پاتک میزن، میفهمن انا الذی سمتنی امی حیدره ورقام آجام و لیس قسوره، من همون کسی هم که مادر بس من رو حیدره نامیده، یعنی اون شیری هستم که به شکار شیرها میرن. و خلاصه اونجا ضربه میزنند و مرحب رو به دو قسم مساوی تقسیم میکنند و معروفه دیگه. به قول ابن ابی الحدید، یا قال الباب الذي انحزها اجزت اکف و اربعون و اربعو، ای کننده در خیبری که عاجز بودن از برداشتن اون در، شانه های 44 نفر. و در تاریخ هست که عده هر کاری کردن در رو نمیتونستن جا به جا کنن و حضرت اونجا در رو کند و فرمود که والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، من با زور دنیایی با 44 نفر نتونستن، یه نفر نمیتونن. یعنی 44 تا 100 کیلو هم حساب کنی میشه، یعنی هرچی یا اول فرض بگه حسین رضازاده نمیشه، این قابلیت هم میخواد. خیلی قشنگ گفته، میگه یا قال الباب الذي انحزها اجزت اکف و اربعون و اربعو. خلاصه اونجا امیرالمومنین روز مرحب افکنش بود و اینا کینه به دل گرفتن یهودی از امیرالمومنین. این کینه رو شما تو واقعه کربلا می‌بینید. ابن جوزی میگه در بستان الواعظین که وقتی خانواده پیغمبر رو وارد شام کردن، اینها رو از محله یهودیا عبور دادن. حالا دیگه نمی‌خونم باقیشو. اینا بد جوری نابود شدن به دست امیرالمومنین. بله. دیگه اول دیگه حالا نیروهای نظامی رو شکست دادن، ولی حالا چه کار کرد از داد اونجا سپرم به دستش بود نبود، دیگه فیلمش تهیه نشده. این به صورت کلیه، اصلا شکست کشته شدن مرحب رو باور نمی کردن، کما این که کشته شدن عمرو بن عبدود رو باور نمی کردن. وقتی تو خیلی از موارد از تو همین جنگای خودمون هست که وقتی روسیه تزاری ما رو له می کرد، هی توی واقعی فرمانده شون اون سردار اصلی سرش جدا میشه، اونو در میرن اصلا، یعنی به نسبت جمعیتی قابل قیاس نبودن، یعنی که یهو فرمانده کلش جدا بشه اصلا سپاه میپاشه از هم دیگه. به یه تعبیر انت صاحب لوائی و اذا مدیت تفرق است، که این قاعده جنگی فرمانده جنگ شکست بخوره خیلی سخت جمع کردن اونجا. عرض کنم خدمت شما که خلاصه پیغمبرم با صفیه ازدواج کرد و اینا رو هم یه عده‌ایشون رو کوچ دادن، اونایی هم که موندن دیگه ذلیل شدن، تو همون جنگ خیبر یه پیرزنی گوشتی آورد برای پیغمبر و خلاصه کبابی آورد و نقله که اینجا اختلافه که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دست بردن که از این غذا بخورن یا میل کردن که این نقلش خیلی کمه یا داخل دهان گذاشتن این گوشت به صدا در اومد بیرون آوردن یا بیشتر اینجوری نقل شده که این از اعلام نبوت یعنی از اخبار غیبی نبوته که این گوشت به صدا در اومد که یا رسول الله من مسمومم و پیغمبر اون رو نخورد. اگر اهل سنت قائل به مسمومی از پیغمبرن بیشترشون از این جهته که میگن به سم خیبری کشته شده پیغمبر. حالا این خیبر چه سالیه؟ به قول بعضی از محققین شیعه میگن این مال سالهای وسط حکومت مدینه است. هی بردنش به سمت 7 و 8 برای اینکه مسمومیت پیغمبر یه خورده توجیه داشته باشه که امروز سم خورد چند سال بعد اثر کرد. و اینم بیوتروریسم نبود، برای اینکه پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله دچار بیماری نشد که این بیماری بعد از چند سالشون از پا دراره. راجع به فرمان یعنی خوردن آثار بیماری نداشتن تا بیماری‌های پایانیشون. لذا خود سخت پذیرفتنه که شما الان یه چیزی رو بخوری 4 سال بعد 5 سال بعد 6 سال بعد مثلا حالت سم اثر کنه، اینقدر سمش صبور باشه. این اگر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به شهادت رسیده باشه و دلیل چیز دیگری باشه، تا خب به این اشاره شده. این تا اینجا بفرمایید ترس کن. بله اختلافیه که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه از چگونه از دنیا رفتن. مجملش اینه که بیمار شدن و از دنیا رفتن. در منابع اهل سنت سعی کردن بگن که عده‌ای سعی کردن بگن که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مسموم شدن به سم خیبریه، همین خانومه که اون زنه رو هم گرفتن و آوردن پیش پیغمبر، چون میگن این که از اصحاب پیغمبرم قبل از پیغمبر این مثل این دیدید که بعضی جان فدا هستن زودتر میخورن، این خورد و مرد. نقل اینطوری هم داره برادر برا ابن مبرور این چیز شد جان فدای پیغمبر شد و زنه رو گرفتن و بردن گفت من میخواستم ببینم تو پیغمبری یا نه، اگر پیغمبر نیستی که سمو بخوری ازت راحت بشیم، اگرم پیغمبر باشی خدا بهت خبر میده و من اسلام میارم. وقتی اسلام میارن الاسلامو یجب و قبله دیگه از جرمش میگذرن. عرض کنم خدمت شما که بله میشه شهادت به سم خیبر. اون یکیشو شیعه داره که به چند نفر از افراد نزدیک پیغمبر ترور پیغمبر رو انتساب میده. نقل هایی هست، نمیگم خیلی محکمه ولی نقل هایی هست. راحت تر آدم شهادت رو انتخاب کنه، اما نمیگم خیلی خیلی محکم است. ادله شهادت خیلی محکم نیست ولی از وفات محکم تر، یعنی از مرگ طبیعی محکم تر. به یکی از این نزدیکان دیگه، از دختران ارقام. ما در بعضی نقلامون داریم والله سمت ها، سمت صیغه 4 سمت هو ببخش او رو اون سم داد. حالا نمیگم خیلی نقل محکمیه، بحث تاریخی بشه دفاع ازش آسون نیست، ولی از وفات طبیعی آسون تره. ما کم نداریم در بین بزرگانمون که دایران در مورد رسول خدا که قبض بالمدینه مسموما فی یوم الاثنین، قبض فی المدینه یا بالمدینه مسمومن یعنی چی؟ قبض به معنایی که از دنیا رفت، قبض روح شد حضرت، به ملکوت اعلی پیوست. مثلا این طوری تعبیر کنیم، بگیم به ملکوت اعلی پیوست، بالمدینه تو شهر مدینه مسمومن، حال دیگه یعنی در حال مسمومیه. خیلی سخت انصافاً ترجیح وفات طبیعی پیغمبر به شهادت حضرت سخته. بنده نمیخوام این شهادت خیلی محکمه، ولی بنده قائل به شهادت هستم، بخوام یکی انتخاب کنم، شهادت انتخاب میکنم. بعد حالا مسمومیت کجا باید بحث بشه دیگه. خلاصه مسمومیت حضرت به نظر میاد که ترجیح داره، البته مخالفین هم داره این حرف دیگه، معلوم از نوع بیانان معلوم مخالفین هم داره. خلاصه آقا بعد از این ماجرای خیبر و ازدواج پیغمبر با صفیه که یه آشتیکنانی یه بالاخره همبستگی با یهودیت به وجود بیاد، چون پیغمبر میتونستن اسرای این جنگ رو برده بگیرن، نیاز به ازدواج با صفیه نبود. ازدواج به معنای حرمت گذاشتنه، حضرت میتونست از کنیزش بهره ببر. ازدواج به معنای این که میخواست حرمت بگذاره که این بالاخره اختلافی که بوده رو به حداقل برسون. در زمان رسول خدا یهود ذلیله، یعنی تا بعد از این که عهد شکنی میکنه، اما بعد از این یهود کم کم نفوذ میکنه، نفوذش توسعه پیدا میکنه. نمیگم زمان پیغمبر نفوذ نداره اصلا، حاکمیت اجازه نمیده که، حال مواردشو عرض میکنه، نمونهاشو عرض میکنم، حاکمیت اجازه نفوذ یهود رو نمیده، ولی بعد از پیغمبر اکرم حاکمیت اجازه نفوذ میده که اصلا تایید میکنه که کانالیزش میکنه. نمونه‌ای از این که پیغمبر اجازه نفوذ نمیداد، یکی آیات قرآنه، مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارا، لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیا. یعنی در جامعه اسلام، جامعه اسلامی میگه آقا باید بین خودتون منسجم باشید، سوق المسلمین، مرزهای فقر المسلمین، مرزهای اسلامی، ازدواج بین خودتون، لا تمسکو به عصم الکوافر، ازدواج نکنید با کفار، کفار یعنی یا کافران به الله یا کافران به رسول. همسر یهودی و نصرانی نگیرید دیگه، غیر از بت پرست. تازه با هم لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، رفاقتی که باعث بشه او به شما تسلط پیدا کنه نداشته باشی. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قراردادهایی که توش عزت مسلمین نیست همه باطله و حق هم نداره که کسی قرارداد ببنده. یکی از فقهای معاصر نسبت به مسئله برجام بیانیه ای داد و اونجا به همین استناد کرد که حالا خواستید رجوع میکنید ادلهشو ببینید. ایشون از لحاظ فقهی مگر اینکه شروط رهبری معظم رعایت بشه، میگه اون شروط رهبری شروط شرعیه، برای اینکه غیر از این موارد تسلط اونا به ما واضحه و این طبق آیه قرآن حرامه. نه به عنوان ثانوی حکم تزاحمی حکومت، مثلا حکم حکومتی، به عنوان اولی میگه حرام، حالا رجوع کار نداره. پیغمبر بعد آیاتی میاد اجازه نمیده، بعد از اون طرف میاد یه پرده برداری از یهود هم میکنه. مرحله سوم که اون مرحله سوم چیه؟ اینه که لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود. ای پیغمبر تو با گوشت و پوست خودت خواهی یافت، لتجدن میابی، چیو میابی؟ که اشد الناس عداوتن، شدیدترین مردم از جهت دشمنی با مؤمنان یهوده، بعدش والذین اشرکو. جالبه که یهود قبل از والذین اشرکوه. پس اسلام سعی میکنه پرده برداری کنه. حتی مواردی در قرآن هست که میگه بابا اگرم خواستید ارتداد بگیرید باز این مسیحی ها نری سراغ صهیونیست ها که دو پدر جد یهودیان. صهیونیست ها از یهودی ها یهودی تر هن دیگه. این زمان پیغمبر. البته خب یهودیانی زمان پیغمبر اسلام میارن. در جامعه اسلامی ابدا، در جامعه اسلامی ابدا پیغمبر به اینا اجازه بازیگری جدی نمیده. یه یادآوری کنید ماجرای اخذ روایت پیغمبر از یه یهودی رو بهتون بگم، یکی یادداشت کنه که من امروز بگم یادم نره. یکی های پیغمبر از یه یهودی روایت کرده یا نه؟ حتی اینجوری داریم در جامعه اسلامی که چند نفر معدود طبق این حرف مشهوری که نقل این ونوان 17 نفر مثلا سواد دارن، سواد دارن که چی بنویسن؟ عربی بنویسن نه عبری. تو جامعه که 17 نفر فارسی بلدن بنویسن، یعنی چند نفر بلدن انگلیسی بنویسن؟ خیلی کمتره دیگه. یکی این شاهای ما رفته بود گفته یا للعجب اطفال این فرنگیان بلدن مثل بلبل فرانسه صحبت کن. حالا خب خلاصه تو جامعه که زبون مادریشون خاطرات و سفرنامه های چه اروپایی ها میان ایران چه ایرانی ها رفتن اروپا رو بخونید، خیلی جالبه. البته خب گاهی دروغ هم نوشتن حتی هم اروپایی ها و این حرفای جالب هم هست. دقیق حالا اینو استطرادن میگم که به مزاجتون خوش بیاد. البته همشو بگم میترسم اینجا مشکل قصد پیدا کنید، لذا نمیگم. در یکی از خاطرات یکی این شاهای ما نوشته میگه ناگهان زنی سیمین برو نمیدونم بقیهشو دیگه اجازه پخش نداره دیدم، به سمتش رفتم، خلاصه از برآمدگی ها و انحناها شروع کرده به تعریف کردن. یک دو صفحه‌ای در وصف اندام اون زن صحبت کرده، بعد گفته این مجسمه سنگین در وسط میدان بود. یعنی نشون میده به مجسمه سنگین وسط میدان انقدر التفات داشته دیگه به زنده ها چه التفاتی داشته. حالا دیگه به جهاتی نمیخوام اسم ببرم. خلاصه 17 نفر بلد بودن عربی بنویسن، یعنی چند نفر بلد بودن عبری بنویسن؟ کمتر میشه دیگه. اون وقت شما این عبارت رو چه کارش میکنید که رسول خدا داشت عبور میکرد، شماره دوم را دید، به یدهی ورقی من تورات بود. اون موقع که کتاب نبود که آقا، کتاب جلد شده یا کاغذی برگهی پوستی. ورقه لزومن کاغذ نیست، ورقه است، کاغذ برگ پوسته هرچیه، یه لوحیه، یه چیزی که از تورات بود. حالا خلیفه دوم زمان پیغمبر این که عبری رفته بود یاد بگیره، که اینجا حضرت گفت این چیه دستته؟ در این شاید قبلا هم اشاره کردیم تو بحث منابع تاریخ، گفتیم در کتب اصول فقه اهل سنت اومده. اینجا خلیفه گفتش که یا رسول الله ببین آقا چه چیزهای جالبی نوشتن. آقا ما ماهواره اگر نگاه میکنیم فقط چنل های علمیشو نگاه میکنیم، ما اصلا با واقعش کاری نداریم، فقط استفاده علمی میکنیم. خلاصه اینجا میشون گفتش که یا رسول الله ببین چه حرفای جالبی دارن اینا، الله اکبر. معجب شده بود به مسائل علمی. حالا ایشان بعد از پیغمبر هم روخونی قرآن بلد نبودا، ولی خلاصه از به علوم بین المللی علاقه من بود. اینجا رسول خدا نادا رسول الله به صلات جامعتن. صلات جامعه یعنی اذان بی وقت. مثلا نگاه میکردن 8 صبح اذان میگن، میفهمیدن یه خبری شده، جنگیه، حمله ای رخ داده، شهاب سنگ خورده به کجا، برجام نقض شده، یه اتفاق مهم می افتاده. خلاصه اینجا می اومدن چیکار میکردن؟ اذان بی وقت میدادن، مردم جمع میشدن تو مسجد ببینن چه خبر شده. میگه دیدم چهره رسول خدا سرخ شده بود از خشم. انک لعلی خلق عظیم. چرا خشمگین شده؟ از چی میترسه؟ از چی ناراحته؟ پیغمبر که ترسو نبود معاذ الله، دنیا دوست نبود معاذ الله. یعنی خطر عظیمی جامعه اسلامی رو داره تهدید میکنه که خشمگینه. آی مردم، چون نماز ظهر میتونست حضرت بگه، اتفاق میفته در تذکر بین دو خطبه، بین دو نماز، اینا آدم بیان میکنه. مثلا یه اتفاقی بیفته، آقا بخواد نماز جمعه بیاد، یه روز پنجشنبه میگن مردم جمع شدن میخوان بیان، یه روزم فرصت نداد. خب پیغمبر وقت نماز ظهر همه میادن مسجد، وقت نماز مغرب همه میادن مسجد، آقا 2 ساعت صبر میکردی، انقدر هم نباید صبر میکردی. یعنی مردم رو جمع کرد، فرمود لوکان موسا حیان، اگر موسا خودش هم زنده بود الان، ما وسعه الا تبایی، راهی نداشت شدین که از من تبعیت کنه. یعنی چه برسه این که آره موسا از اونه رفتار تو اجید تورات میاری؟ این عملا دفع دخل مقدر، جلوگیری از نفوذ، پروژه نفوذ و حضرت در واقع مبارزه نفوذ و کلید زد. ولی بازم مواردی هست که زمان پیغمبر خلیفه دوم با یهود حالا یا علاقه من بود، یا ارتباط داشت، یا درآمد مشترک داشته، یا با اونا بود، دخترش هم نقل شده گاهی تورات دستش بود، ورقه از تورات. و یه نقل دیگری داریم که این خیلی عجیبه، که ملا علی قاری داره، بخشی در عمدت القالی بستم، ملا علی قاری نداره، در عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری اومده، میگه کان لعمر ارضون به اعلی المدینه، بالای مدینه یه زمینی داشت شماره 2، و یعنی اونجایی که یهودی ها بودن، و کان ممر رو علی مدارس الیهود، به حوزه های علمی یهودیان هم خلاصه دائما رفت آمد داشت، و یسمع کلام یجلس الیهم و یسمع کلامم، یعنی کانه داره قبلش، کانه ممر رو و یجلس و یسمع، یعنی کانه یجلس کانه یسمع، خلاصه درست مثلا سطحش رو اونجا خونده، در مدارس یهودی ها نشست و برخاست داشته با اینا مستمرن. اینا بهش گفتن یا عمر انا قد احببناک، ما خیلی دوست داریم، ولنطمع فیک، در تو طمع داریم، حالا دیگه شما فکرتون جای بد نره، این یعنی این که به ما کمک کن انشالله. و عرض کنم خدمت شما که ثبت کردم اسلام که دست به پامو بسته عمل کنه. خب خلاصه من گفت نه، من با شما نیستم و انما انا شاک کن، من شک دارم در دین پیغمبر، شک دارم، اومدم اینجا لازداد بصیرتن فی امر محمد، اومدم بصیرتم در مورد پیغمبر زیاد بشه. کانون بصیرت یهوده، عرض کردم این در عمدة القاری و جاهای دیگه از شروع مهمه بر صحیح بخاری هست، عباراتی که خوندم و سرچ کنید پیدا میکنید، ببینید اون لنن و لنت معافیکو اگه ببینید اونجا هست، یا انا قد احببناک. خلاصه ارتباط داره، یا از اونهاست یا با اونهاست یا تحت تأثیر اونهاست. بنده دنبال بهتان زدن نیستن. از این عبارت چی برداشت میشه؟ یا با اوناست یا از اوناست، فرق دارن اینا دیگه. از اوناست یعنی یهودیه، با اوناست یعنی دلش با اوناست، یا تحت تأثیرشونه، حالا یا مزدوره یا تحت تأثیر شگفت زده شده، مثل غرب زده ها مثلا، حالا هر چی که هست یعنی تحت تأثیر دیگه، اعجاب کرده نسبت به اونها، حوزه های اونها رفته درس خونده، لذا عبری بلده. منم ورقه تورات رو کی دستش میگیره بیاد به پیغمبر بگه خیلی جالبه، عجب چیزایی گفتن، میتونه بخونه؟ کسی که روح قرآن رو نمیتونه بخونه، حالا حداقل یعنی تحت تأثیر دیگه، حداقل یعنی تحت تأثیر. و جالب، قرآن کریم انکار میکنه ایمان کسی رو که، شما میدونید اینا که مسلمان فطری نیستن، اینا بت پرست بودن، پیغمبر اومده تحقیق کردن مسلمان شدن، بعد دوباره شک کردن، اونم کی؟ 10 سال بعد از اسلام آوردن. قرآن کریم در سوره حجرات میخوان انما المؤمنون، مؤمنون فقط اینا هن، الذین آمنوا بالله و رسوله مثلا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم ثم، حالا آیه رو ممکنه من دقیق نگفته باشم، ایمان میارن بعد جهاد میکنن ثم لم یرتابو، این هست در آیه ثم لم یرتابو، شک نمی کنن که شک داره برای پیغمبر برز میده از یهودی ها بصیرت ببینی، بعضی اینجوری یا همایش بصیرت میذارن بعد رأس فتنه میاد اونجا بصیرت افزایی کنین، از اون عجایب روزگار. خلاصه این مال زمان پیغمبر. از اینجا به بعد میریم سراغ حکومت خلفا. بله چی؟ نه، اینی که من یه بار، همه ما بد نیست که یک بار همه عقایدمون رو بازبینی کنیم، ما مسلمان فطری هستیم، هر من نکته بندم در مسلمان فطری همین بود، شما که مسلمان فطری هستی هیچ اشکال نداره یک بار بری همه عقایدت رو بررسی کنی، واقعا این عقایدی که داریم از اینا حجت داریم براش، هیچ اشکال نداره. اما کسی که یه دین دیگه ای داشته میاد اسلام میاره، یه بار این کارو کرده، 10 سال هم گذشته، بعد محل رفع شک و ازدیاد بصیرت هم اونجا نیست اصلا، خود پیغمبر برو میتونی جواب تو بده یا نمیتونی، تو چی شک داری؟ برو بپرس، ما که حرف نداری. خلاصه پیغمبر از دنیا میره، چند تا اتفاق باعث میشه، که اینها یا آمدانه یا غیر آمدانه نیازمند به دین یهود میشن. خوب دقت کن چی هست. یک، ممنوعیت تفسیر قرآن. خلیفه دوم اگر کسی از او سوال تفسیر قرآن میکرد میگفت شلاقش بزنه، میگفت نهینا عن التعمق، ما نشدیم از اینکه تعمق کنیم، به شما ربطی نداره، بخون ثوابش رو ببر. یا حدیث نقل نکنید یا کم نقل کنید. بعضی منکر ماجرای منع نقل حدیث یا منع تدوین حدیثن، ادلهشون هم اینه که ما چند تا کتاب از نیم قرن اول پیدا کردیم. ما جوابمون اینه که اولا هر امر ممنوعی به معنای ممنوعیت مطلق نیست. چرا قرمز هم که میگن رد کنی 300,000 تومان چقدر جریمت میکنن، بعضی رد میکنن، بعضی مردانه مردی پیدا میشن که تا فرصت گیر بیارن خلاف قوانین رانندگی عمل میکنن، بالاخره پیدا میشن. اونی که مسلمه اینه که خلیفه دوم در نقل و کتابت حداقل محدودیت جدی ایجاد کرد، محدودیت جدی، یا جز کسانی که او میپسنده و خلفا میپسندن کسی نباشه. اینا که هست، و یعنی معنی نداشت که عمر ابن عبدالعزیز بنویسه به ابن حزم، این ابن حزم و اون ابن حزم معروف فرق داره، که من میترسم از دروس العلم. دروس العلم اندراس یعنی مندرس شدن، نابود شدن علم، بیا شروع کنید احادیث پیغمبر رو بنویسید. خب یعنی نمی نوشتن که حالا بنویسید، درسته؟ یا حداقل محدود بود، خیلی کانالیزه بود. وقتی شما نقل حدیث رو محدود و ممنوع کنی، امثال ابوذر باهاش تبیید کردن، و بعد بیای قرآن هم تفسیرشو یا روایات ذیل آیات رو اجازه ندی بخونن، مردم یا مصداق این آیه چی بود زمان پیغمبر سوال میکنن. مردم اگر بیکار باشن، عرب ها که اینجوری، خانوماشون تو خونه کار میکنن، مردشون معمولا اینجوریه که تو قهوه خونه دارن ارگیله میکشن، یعنی قلیون میکشن. حالا شما حدیث هم نقلش رو ممنوع کنی و تفسیر قرآن هم ممنوع کنی، اینا بیکارن، خب چی بس بگن؟ نکنه به خاطراتی بگن که نباید بگن. خب اینا خاطراتی که اصحاب داشتن به ضرر حکومت بود. خب میگو من بودم پیغمبر اینو فرمود، بعد طرف میرفت میدید این خاطره رو هم یه نفر داره یا کسای دیگه هم دارن، بررسی میکردید کسای دیگه هم دارن، این خاطره متفرد نیست. و ما گفتن چرا علی بن ابی طالب اینجا کاره اینی؟ سوال پیش می اومد. لذا حکومت اومد چیکار کرد؟ جلسات هیئت‌های تشکیل دادن که شطور دلوک می گرفتن، پروازی از مکه سخنان دعوت می‌کردن مدینه. آدمای می اومدن رو منبر پیغمبر که حدیث نقلش ممنوع بود، کرسی درس امیرالمومنین تعطیل بود، رجوع امیرالمومنین ممنوع بود، خر دلوک میگرفتن، طرف از مکه دعوت میکردن بیاد مدینه یا از جاهای دیگه بیاد مثلا چیکار کنه، وعظ کنه مردم رو، موعظه کنه. تو این موعظه چی میگفتن؟ آقا رو منبر چی خیلی پرکار برده؟ قصه هایی هم که یهودی ها تعریف میکردن شاخدار و جذاب بود. چرا؟ چون که راجب اشخاص معارف بود. ماجرای قاری که دوچار شذوذه، یعنی قاری که دوچار انحراف جنسی هست مثلا، چقدر تو جامعه ما منتشر میشه؟ حالا این هست یا نیست کار ندارن، چرا پخش میشه؟ فقط اینکه یه قاری قرآن همچین عملی بهش منتسب میشه، مردم کنجکاو ببینن باقیش چی میشه. یا یه بازیگری کاری بکنه، یه فوتبالیستی یه کاری بکنه، وای به حالی که یه پیغمبری یه کاری بکنه. یادتونه تو بحث تخریب انبیا گفتم اینا قصه راجع به انبیا میگفتن، آقا همه منتظر بودن ببینن این حاج آقایی که میخوان مکه برش دارن با شطور دلوکس بیارنش، این دفعه زیرا با کدوم پیغمبر رو میزن. جذاب بود دیگه، تا تازه چه خبر؟ آه فلان پیغمبر رفته ناموس مردم چی شده؟ خیلی این برای حرف بی خود زن ها خیلی جذابه، لذا به شدت اینا رواج پیدا کرد. قصه گویان و خلاصه منبری های و آز و سلاطین شروع کردن به کسب درآمد. اولین منبری های پروازی البته اینا وعاظ سلاطین بودن، اینا مال زمان خلفای برای اینکه وقت مردم رو بگیرن، برای اینکه ذهنها رو بشورن، برای همون اهداف قبلی که قبلا گفتیم مثل تخریب شخصیت انبیا و اینا که تخریب پیغمبر ما در رأسش باشه، یا انبیا دیگر رو میکوبیدن بعد میگفتن پیغمبر گفته فکر نکنی من از اون بهترم، به ملازمه پیغمبر رو میزدن، مثلا حضرت موسی رو تخریب میکردن بعد میگفتن پیغمبر گفته لا تخیرونی علی موسی، کسی خیال نکنم بهتر از موسی هستن، گفتن ای پس اونایی که او بوده لابد پیغمبر ما معاذ چیزی داشته. و خلاصه این بابش باز شد، سر شوخی باز شد، بیان این حرفو مطرح کنن. خب اولین سوالی که مطرح میشد این بود خلیفه‌ای که نقل حدیث و محدود حداقل کرده چطور اجازه میده که حرفای اسرائیلیات بیان بشه؟ اسرائیلیات یعنی معالم یهود و نصارا، افکار عقاید منقولات یهود و نصارا که وارد اسلام شده. کی اینا رو وارد کرده؟ چرا وارد کرده؟ راهکارهایی درست کردن. یک، گفتن آقا پیغمبر فرموده حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. اولا خود پیغمبر جالبه که در دولتی که نقل حدیث نبوی ممنوعه یا محدوده روایتی میاد که نقل از بنی اسرائیل اشکالی نداره. خیلی جالبه، احسن واقعا. این در صحیح بخاری هم از ظاهره قریبه به این مضمون هست، خودشو یادم نیست، ارجاعاتی دیدم ولی قریبه این مضمون هست. این روایت جای دیگه البته هست، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، از بنی اسرائیل نقل کنیم هیچ اشکالی هم نداره، التماس دعا. پس یکیش روایت نبویه. دو، آقا خود رسول خدا از یهود و نصارا نقل کرده. خوب دقت کنید یعنی چی؟ میگن بله یه روز عبدالله ابن سلام اومد پیش پیغمبر یه خاطره ای گفت، پیغمبر مردم رو ببینید این برادرمون که تازه مسلمان شده چی میگه و حدیث او رو بیان کرد. این حرف برای چی زده شد؟ تلویحا پیغمبر اکرم نقل از یهود رو جایز دونست. مرحله بعد، آیاتی داریم در قرآن، آقا در این نفوذ فرهنگی زمان خلفای ارقام سگانه کاری کردن. چطور امروز غرب زده ها میگن ما بدبختیم، کل حیوانیم، آدم بشر اروپایی ها هستن؟ البته بنده منکر پیشرفتای اونا و بعضی ضعفای خودمون نیستم، ولی این جمله رو دارم میگن. این اتفاق زمان مسلمانای بعد از پیغمبر افتاد که شعور کی داره؟ یهود. فهم کی داره؟ یهود. دانش کی داره؟ یهود دیگه. مخ کی داره؟ یهود دیگه. لذا زید آیاتی مثل فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، باورتون شاید نشه ولی اگر به تفاصیل به ویژه اهل سنت رجوع کنید میگن فسأل الیهود، اونا مخ دارن، از اونا برید بپرسید، آقا علم آموزی کنید، اگر نمیدونید برید علم یاد بگیرید، جایگاه معلمی قرار دادن اینا رو. یا زیل این آیه دو تا آدرس دادم که برید ببینید و چقدر حیرت آدم باید بکنه. زیل این آیه ای که یقول الذین کفروا لست مرسلن، کفار میگن تو مرسل رسول نیستی، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو خدا، که در واقع این کلام الهی، شاهد بین من و شما و کسی که علم الکتاب داره. علم الکتاب کی داره؟ میان اهل کتاب دیگه. برید از این یهودیا بپرسید که من پیغمبرم یا نه. داور نبوت پیغمبر قلم داد شدن، حاکم شدن، انگار کنده کارت شناسایی نبوت پیغمبر شدن کنده. باور نکردنی این نه؟ موارد از این بیشتره. هر کسی روایات تفسیری اهل سنت رو ببینه میگه آقا یهودی ها بودن که مخ داشتن، علم داشتن، مسلمان های ما شوت پاپتی بودن. این همه جا منتشر شد. لذا آقای خلیفه دوم، میدونید که جمع آوری کننده قرآن کیه؟ زید ابن ثابتیه که در کمتر از 17 روز میگن تونست عبری بخواند و بنویسد و تورات را تفسیر کند. یا سوپر نابغه بوده یا یهودی بوده که تو 17 روز ادعا میکنیم. مثلا گفتن آقا چیکار کنیم؟ گفتن مثلا ما لازم داریم، مترجم لازم داریم، کسی که این بفهمه اینا چی میگن. گفته به من 2 هفته وقت بدید. 2 هفته رفته شبانه روز کتاب خونه، وقتی برگشته تورات میخونده و مینوشته و تفسیر میکرده. شما وقتی اینجا 6 سال درس بخونید، آخرش هم نمیتونید تورات تفسیر کنید. یا مثلا فرض کنید که وزارت ارشاد در دولت خلیفه شماره 2 توسط یک یهودی یهودی زاده پیغمبر ندیده به نام کعب الاحبار، کعب ابن ماتعهم یری، که قبر او همکنون هم زیارتگاه عاشقان و شیفتگان در همین حمص سوریه است. کعب ابن ماتعهم یری، کعب الاحبار. چون خلیفه دوم به ایشون ارادت تام داشته، لذا حتی از اهل سنت اون گروهی که دشمن یهودن و با بنی اسرائیل خوب نیستن، اینجا یه جوری سعی میکنن از روش ریختن ماست بر روی موضوع استفاده کنن و اینجا رو از کنارش عبور کنن. اما اینجا دیگه حالا بی خیال، و توجیه کنن چرا خلیفه دوم اینقدر به این شخص ارادت داشته. چون میدونید این شخص پیغمبر رو ندیده. زمان خلیفه دوم اسلام میاره، تا پایان عمر خودش فقه یهود رو قبول داشته. بوده من اسلام آوردم، فقه اسلام قبول دارم، فقه یهود هم قبول دارم، در موارد تعارض هر کدوم بگن حرامه مرتکب نمیشم. مثلا جمعه ها عید اسلامیه، شنبه ها تعطیلی ماست، بزنی به هم 2 تا میشه. یا مثلا فرض کنید گوشت شتر در شریعت یهود حرامه، در شریعت اسلام حرام نیست، میشه خورد ولی من نمیخورم. و همینطور، یعنی رسما جالبه که در گفتگوهای او و خلیفه دوم عبارات اینه: شما تقولون فی فلان مسئله، چه میگویید در فلان مسئله؟ شما میگه ما اینجور میگوییم. آقا شما مسلمانی یا نماینده یهود در حکومتی؟ ما فی کتبکم در فلان مسئله، در کتب شما در فلان مسئله چی چیه؟ میگه اینه. حالا توجیه میکنن، میگن که اینا به این معناست که تو کتب شما قبلا تا دیده بودی چیا بود. ولی وقتی روایات کعب رو مقایسه کنید با اسرائیلیات، میبینید عمدش اسرائیلیات. ترجمه کنید، موارد فراوانی است. من یک شعر کنم. یه روزی خلیفه دوم گفت یا کعب خوفنا، یعنی یه روزه بخون امروز برامون. به خوفنا یعنی چی آقا؟ ما رو چکار کن؟ به ترجمه همون انذار کن، یه روزه بخون. گفتش در قیامت وقتی همه خلائق جمع می شوند برهنه هستن خلیفه قشقه. حالا این عبارت عربی چون میگم پیداش بود، آب ریختن خلیفه رو بیدار کردن، دیدن حالش خراب شد دیگه، خلیفه موعظه واعظ اثر کرد، دوباره گفت یا کف خوفنا، گفتید از رو نمیره، گفت باش وقتی همه جمع میشوند زفیر جهنم چنان به گوش میرسد که قلبها همه آب میشود. دوباره خلیفه افتاد، دوباره تنفس دهان به دهان دادن و آب ریختن و ماساژ دادن و آقا رو دوباره گفت یا کعب خوفنا، گفت در اون روزی که جهنم اونجوری و مغزها قلقل میکند و کاسه سرها مثل ظرف مثلا آبگوشت یه نفر است و مغز توش قلقل میکنه و اینها، در این شرایط انبیا همه جاثیه هستند، همه انبیا به زانو در اومدن، انبیا مشغول به گناهان و بیچارگی ها و رفتارهای خودشونن معاذ الله، نه مردم. دوباره غش کرد خلیفه، دوباره آقا رو ماساژ دادن و تنفس دهان به دهان و اینا برش گردوندن و خلاصه در اون روزگار هیچ کس مثلا به داد شما نمیرسه الا عملتون. تو این وسط میخواست روزه بخونه، از این که عمل مهمه 4 دفعه انبیا رو با تانک از روشون رد شد. این نمونه مثلا موعظه‌ایه که او میگرد، یا قصه هایی که میگفتن در مورد قصه گویان کتاب هایی نوشتن شیعه و سنی راجع به همین موارد که اینا چیا میگفتن، چه چیزهایی تعریف میکردن رجوع میکنید. بحث ما قصه هاشون نیست. نتیجه این که این آقای کعب قاهر شد از لحاظ علمی و فرهنگی و امثال او، که من روی کعب دارم تمرکز میکنم، اینا وهب ابن منبه و تمیم داری و اینا هم هستن، ولی کعب از همشون پر اثر تر. بله، کعب برآمدگی میگن، عرض کنم، و معانی مختلفی داره. کعب الاحبار به معنای رأس احباره، حبرم که به آخوند دانشمند یهودی میگن. اصلا همین خوب شد گفتی، خدا خیرت بده، اینو واسه میگفتم، انقدر یهودیت شد نماد علم و دانش و فرهنگ و فضیلت که به مخ مسلمین که ابن عباسه میگن چی؟ چی اومد؟ نشیدی؟ اصلا کتاب نوشتن در فضیلتش، ابن عباس حبر الامه. نه یهود امه، به آخوند یهود، به دانشمند یهودی میگن حبر. مثل اینکه شما آیا داریم که مثلا بگن که پاپ بندیکت 16 حجت الاسلام مسیحیت، نمیگن. یا ما بگیم کاشانی کشیش اومد، هیچ کی نمیگه. این تعبیر استفاده برای ما تعبیر مثبتی نیست. اونجا وقتی در لسان فضیلت اینو دارن میگن، شما این چقدر کار فرهنگی کردن که عجب مخیه. آقا اینم مثل احبار یهود، حبر الامه، یعنی از تعبیر اختصاصی اونا استفاده کردن. این خودش نفوذ فرهنگی رو داره نشون، قابل توجه. نفوذ بازان اینجا از اون جاهایی که خیلی جای کار برای بحث نفوذ داره. این وقت نفوذ بازی خواستید از خودتون در بیارید، این نقطه نفوذ یهود مهم. یه نمونه دیگه براتون بگم، مشورت خلیفه شماره 2 معمولا با کعبه، اون مدیریت میکنه. مثلا یه روز خلیفه دوم گفت یا کعب علی به درد حکومت میخوره؟ نه، یادتون تو بحث اجتهاد نمیدونم گفتم یا نگفتم، گفتم انقدر اجتهاد به رأی کردن که اگه اجتهاد به رأی نمیکرد او به درد نمیخوره. گفت نه، اولا که علی لا یجتهد به اجتهاد رأیه، علی اجتهاد به رأی نمیکنه، به درد نمیخوره که تو برون رفته از مساله همش متبع سنن پیغمبر، هرچی پیغمبر گفت دوگمه قشریه به قول معروف، مثلا هرچی پیغمبر گفت اشتاد برای نمی کنه، نوآوری نداره و بعدم اصلا اون لیاقت این کارو معاذ الله نداره. گفت چرا؟ خب برای اینکه علی خون ریخته. کسی که خون بریزه لیاقت اداره حکومت نداره. گفت یه چیزی باید بگم، در کتب ما جالبه، گفت یا کب ببین در کتبتون علی به حکومت میرسه یا نه، خیلی جالبه. گفت نمیرسه به دو دلیل، یکی این که لایش داد به اشتاد رعی و متباستان، دو در کتب ما آمده که داوود یه روز گفت خدا میخوام مسجد بسازم، خدا گفت عمرن. گفت برای چی آقا؟ گفت برای اینکه تو خون ریختی. آقا خودت گفتی من رفتم دشمنه تو رو کشتم، دشمنه رو میدی من میکشم، بعدن کلاسش با شما باشه، قتلش با ما، این درست آقا؟ گفت نه دیگه، این حرفانی تو خون ریختی. گفت من چیکار کنم؟ من دلم میخوام مسجد بسازم. گفت پسرت سلیمان میاد مسجد میسازه که اون چیه؟ بیت المقدسه. داوود لیاقت ساخت حکومت نداشت، خون ریزی کرده بود معاذ. علی هم چون خون ریزی کرده لیاقت معاذ الله ولو به حق باشه نمید. که البته معلوم این پیشگوییه پیشبینیه جوال احوار دروغ بود. چرا؟ چون امیرالمومنین به حکومت رسید. خلاصه میخوام بگم فضای تخریبی جدیه و این که ابوالاحبار همواره با امیرالمومنین درگیر بوده. زمان امیرالمومنین هم شما میبینید که اسمی ازش نیست، مرجع در حصره، یعنی اون بهش دیگه پرداخته نمیشه و سراغ معاویه میرفته، از دنیا هم میره ظاهرا. الان در 156 سالگی از دنیا میره و الان عرض کردم آرامگاه او مزار عاشقان و شیفتگان. بله چیو؟ نه وهابیت قبول ندارن، وهابیت قبول ندارن، وگرنه انقدر کتاب داریم کسانی که شفا گرفتن از قبر ابو حنیفه و قبر احمد حنبل و از عرق اسب کیو، اینا همه شفا میگیرن. وهابیت هم یه عده. بله بله دیگه آقا، این خداوندگار تحریف گفته اینو. زمان خلیفه سوم هم باز کعب الاحبار اوج میگیره، تو دستگاه معاویه هم اوج میگیره. بعد از اینکه ابوذر با عثمان بحثش میشه تبعید میشه. علت تبعید چند چیزه، چون میدونی یه بار ابوذر تبعید میشه از پیش عثمان به پیش معاویه، دوباره اونجا تبعید میشه، برش میگردونن و بعد میفرستنش ربزه. علت اختلاف چند چیزه، ابوذر با حکومت معاویه و عثمان در میفته سر چند چیز، یکی نقل حدیث، یکی اینکه کعب الاحبار حرفی میزنه ابوذر با او در میفته. مثلا یکیش اینجوری ظاهره که عبدالرحمن ابن عوف که میمیره کوه طلا به جا میمونه. کوه طلا که میگم یعنی اینکه یه عالم طلا. عثمان میگه به کعب که ای کعب، نظر تو راجع به کسی که در راه خدا جهاد کنه، صحابه پیغمبر هم باشه، این همه مال با برکت هم از او برسه چیه؟ اون میگه اتفاقا من در کتبمون هست که مجاهد اون کسیه که جهاد کنه هم با اموالش. اینا ببینی آدم هم در راه خدا جهاد کرده، هم چقدر مال داره و برکت مالش معلومه که حقه. این همه پول اگر به بدون تایید الهی بود که جمع نمیشد اصلا. خلاصه اونجا داشت در رسای عبدالرحمن ابن عوف و در فضائلش فصل مشبهی صحبت میکرد که اینجا جناب ابوذر نگاه کرد رو زمین، دید یه تیکه استخون شتر هست، برداشت کوبید تو سر کعب و فرمود که یا یهودیه، ای یهودی بزرگ، یعنی ای یهودی فلان فلان شده، این تا تفخیم میکنه دیگه، ای یهودی تو یا یهودیه، نه همیشه مؤنث نمیکنه، گاهی مفرد میکنه گاهی تفخیم میده، مثل قالت نملتون، مثلا رئیس نمل ها رو میتونن نمله بگن به یه تعبیری، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، اینجا رئیس نمله ها مرد زن نی، ولی میگه نمله گفت، یعنی یه نمل. آخر این تعبیر قشنگ، اینم استطرادن از بحث یه دقیقه برم بیرون، میگه که حضرت موسی یه نقلی هم میگه رفت پیش این صداش که حضرت سلیمان، این تو حرف بعدی زد دیگه، وقتی از سلیمان اینا داشتن میموند گفت یا ایو النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، چرا؟ آره خیلی حرف بعدی زد، میگه اینا لا یشعرون، نمیفهم توی نقلی، حالا کار نداشته باشی نقل معتبر، اینا حرف خوشمزه ایه، من به عنوان اینکه حرف روایت واقعیه نمیگم، من خیلی احتمال به اینجور روایت ندارم، صداش که این نمله رو که بیدونم فلان فلان شده، این چه حرفی بود دیگه، من پیغمبرم، گفتش من دیدم تو با جنودت اومدی اون بالا نشستی، یه تبختر ظاهری عظمت و شوکت داری، ترسیدم که کبر بیاد سراغت، رضا خواستم به تذکر بدم، گفتم لا یشعرون، نمیفهمن که تو به خود که اونجا مثلا تو اون نقل اومده که حضرت تجلیل کرد از این نمله باف شور، خلاصه مورچه دانا و مثلا نمل ممکنه مؤنثش حتی نمله بشه، بعد دید نمیدونم، بعد به لغتنامه رجوع کرد، شاید اسم خاص داشته باشه، ولی اونجا به معنای فرمانده نمل هاست. خلاصه اینجا حضرت جناب ابی ذر فرمود که یا یهودیه فلان فلان شد، تو میخوای دین یاد ما بدی؟ نزیود از طرف ابوذر دوست جمله دیگه بگم که نمیگم، خلاصه تبعیدش کردن، انقدر جایگاه داره کرد که ابوذر با اون عظمتش بیاد اعتراض کنه، عکس خدا رو پاره کرده و ابوذر تبعید شد، این جایگاه کعب رو در حکومت خلفا نشون میده، انقدر ازش حمایت میکنه. بعد یه سوالی پیش میاد، چطور ممکنه شما به کعب انقدر اهتمام دارید؟ اولا ثانیاً این دومیش مال منه، این سوال شما رو میخوام جواب بدم، چجوری اسرائیلیات وارد دین شد؟ ذهبی یه دانشمند مهمی ها یه کتاب داره به اسم سیر و اعلام نبلا، سیر جمع سیره زندگی، اعلام جمع علم یعنی اشخاص، معنا لغویش اشخاص نیست، همون معرفه علم، مثلا علم یعنی کوب، علامه تا علم یعنی آدم های برجسته، نبیل هم معانی دارن جمله شریف، زندگی نامه آدم های مهم نوشته، اونجا میرسه به همین کعب ابن ماته همیری، به کعب ابن ماته همیری میرسه، چند تا عبارت عجیب میگه، یکیش اینه، میگه یه اتفاق نادر و عجیبی افتاده، اونم اینه که چند نفر از اصحاب پیغمبر، میدونید که بعد از پیغمبر معلم امت کیان؟ اصحابن دیگه، تابعین از اصحاب نقل میکنن ها، تابعینم از تابعین نقل میکنن، مورد داریم که صحابه از تابعین نقل کنن؟ مورد داریم تابعی بلد باشد صحابه به او رجوع کند، اینو مورد داریم، اما اینی که صحابه از تابعی نقل کنه نه دیگه، صحابه داریم از صحابه نقل کنه، اما صحابه کنیم از تابعی نقل کنیم، میشه؟
شاید یکی رفته
برای اون باز نقل کرده، اون باز میشه نقل از صحابه، اون تابعی رفته یه صحابه نقل کرده، بعد این صحابه از این تابعی نقل اون صحابی رو شنیده. این نادر نیست، باز کم هست، ولی حیرت انگیز نیست، چون میگی این صحابه از علم این صحابه دیگه استفاده کرده. یک مورد داریم که صحابه از تابعی نقل کردن مستقیم، نه از صحابه دیگری، اونم از ایشونه، انس عبدالله ابن امرآس ابو هریره امثال اینا از کعب الاحبار روایت نقل کرد. به این ترتیب هر وقت آقای کعب میخواست چیزی رو به عنوان روایت نبوی جا بزنه، کافی بود یکی از اینا بگه قال رسول الله، درسته؟ صحابه است دیگه، عادله، میگه قال رسول الله، میگه قال رسول الله، حرفا اینا رو میزنه. به همین ترتیب اسرائیلیات وارد منابع درجه اول اسلام شد، حتی اسلامی که میگم این اسلام اهل سنت، البته به تبعش گاهی وارد منابع ما هم شده، باید محدودیت خیلی بیشتری، یعنی خیلی محدودتر. به این ترتیب به راحتی تفکرات یهود نفوذ کرد در تفکرات اسلامی. کارپردازش کیا بودن؟ چند تا از صحابه بودن که اینا از او روایت نمون کردن، گاهی هم قال رسول الله میگفتن، همون حرفا رو میزدن. اینجاست که کسی به من بگه آقا شما سندم داری برای این اتهام؟ من میگم برای شبیه این اتهام سند دارم. وقتی برای شبیهش سند دارم، پس این تحلیل من میتونه مستند باشه. میپرسه که سندت چیه؟ من اینطور جواب میدم، عبدالله ابن امرآس که شخصیت فرهنگی بنی امیه است، پسر امرآس که از افرادیه که یادداشت میکرد از پیغمبر، پیغمبر میدید که خیلی ها خوابن چرت میزنن یکی مینویسه، بعضی ها مینویسن، برداشتید که عبدالله ابن عمرو نمی نویسه، گفت چرا نمی نویسی؟ گفت اینا گفتن انما محمدون بشر یغذب کما یغذب البشر. حالا این سلام 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 قشنگ می فرسه عصبانی میشه مثل بشر عصبانی میشه، خوشحال میشه مثل بشر خوشحال میشه، بعد چی می نویسی اینا رو؟ حرفای پیغمبر که همیشه حجت نه همه رو ننویس، هر وقت راجع به دین حرف زد بنویس. منم نمی‌نویسم. رسول خدا باز اینجا خشمگین شدن، این علامت یعنی خطر در دین، اشاره به دهن مبارکشون کردن، فرمود والله یا والذی نفس و نفسی به یده لا یخرج منفیه، منفیه یعنی چی؟ از این دهان من خارج نمی‌شود الا الحق، عصبانی بشم خشمگین بشم بخندم نداره، هر چی میگم حق میگم. بنویس. و این نشون میده بنی امیه زمان حیات پیغمبر دنبال زیرا به اسمت زدن پیغمبر و عدم حجیت تام و مطلق حضرت بودن. همین عبدالله ابن امرآس در یکی از جنگ ها دو تا کتاب پیدا میکنه، دو تا نوشته پیدا میکنه، دو چیز پیدا میکنه، چون مبهمه که این چی چیه، که بهش میگن زاملتن، افکار اهل کتاب توش هست، اسرائیلیات توشه. اینا رو گاهی میومده میخونده، آیت الله العظمای اهل سنت میومده حرفای یهودی ها رو میخونده. 4-5 مورد در اینجاست محل استنادم که دیگه اینجا حرف مهم می زدم. 4-5 بار در تفسیر ابن کثیر مهم سلفی تحت تأثیر ابن تیمیه، عبدالله ابن عمرو روایت کرده، چندشو تصریح کرده که پیغمبر فرمود فلان چیز. ابن کثیر یکی از افرادیه که با اسرائیلیات درگیره خب، و سعی میکنه سایرت رو حذف کنه، اون که طرفدار خیلی میگه لعلک اینا از اون زاملتین باشه نه از کلام پیغمبر، چون این حرفا اسرائیلیاته و توجه کردی؟ سندم کجاست؟ سندم اینجاست که ابن کثیر آقا ظاهرن اسم درستش چیز دیگریه، چون اون خوب نیست شما رو یاد چیزای دیگه میندازه، من به جای اسم درست خوندن ضبط درست نمیخونم و فعیل میخونم. اینم گفتم برای اینکه کسی ندونه ما اون اسم ابن کثیر رو نمیدونیم. نه دیگه فعول نیست دیگه، بعد مثل ملقن خونده بشه، مثل مشجر خونده بشه، کثیر نباید خونده بشه، بر وزن مفعل بخونیدش. ولی حالا چون اون جالب نیست و اینجا شما عذبید نشستید، من همون فعیل میخونم به جای ضم کاف و تشدید یاش، من عرض کنم که همون فعیل میخونم. خلاصه ابن کثیر که خیلی دشمن اسرائیلیاته، 4 بار یا 5 بار در تفسیر خودش که تفسیر معروفیه، تفسیر ابن کثیر، روایت کرده عبدالله ابن امراس از پیغمبر، میگه نه این همون زاملتینه، پس اگر در اثر اختلاط با اهل کتاب شما مطالب اونا رو خوندن بعدن به اسم پیغمبر نقل کردن، بعد شما توجیه میکنید یادش نبود، یه جا خونده بود خیال که پیغمبر چیزایی شنیده بود، دیدیم که نمیدونم کجا شنیدم، میگه اینا ما میگیم همین جوری که اینا گربه بوده انشالله عمدی نبوده، روایاتو از کعب میگرفتن به پیغمبر نسبت میدادن، حالا یا سهون یا عمدن. به همین ترتیب بود که اسرائیلیات وارد شد و اون اباطیل حیرت آوری که در نقد انبیا رسیده به دست ما اینطوری وارد شده که مثلا معاذ الله فرض بفرمایید حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام در طول عمرش فقط 3 بار دروغ گفت. آقا نبوتی باقی نمیمونه که شما یه پیغمبری بگی فقط 3 دفعه دروغ گفت، یعنی کجا اومده؟ فرهنگ یهود فرهنگیه که زده مسیحیت رو خار و خاشاک کرده دیگه، یهود کلی فقه داره، مسیحیتی چی فقه نداره، آینی که فقه حقوق نداره یعنی تعطیله، یهود زده نابود کرده، همین بلا رو میخواست سر اسلام بیاره. لذا شما میبینی عرض کنم خدمت شما که یک حرفایی به انبیا نسبت دادن در صحیح بخاری و جاهای دیگه، مثلا در صحیح بخاری 4 تا نقله که یه روز حضرت سلیمان گفت من امشب میخوام با 60 زن 70 زن 90 زن 99 زن یا 100 زن باشن، که از اینها مثلا این تعداد مجاهد به دنیا بیاد. اولا که یعنی کل و خوابونده، ثانیاً میاد جبرئیل میگه ای سلیمان یه انشاءالله هم بگو، میگه نه انشاءالله نمیخواد، که اصلا معاذالله این کفره، ما حرف بزنیم انشاءالله نگیم اشکال نداره، چرا؟ چون درونمون انشاءالله رو قبول داریم، ما لفظی نمیگیم، میگم آقا من فردا میام میگم، اگر بگم انشاءالله خوبه، اما اگه نگمم خودم میدونم که انشاءالله اگه زنده باشم، اگه حضرت حق اذن بده دیگه واضحه، اگه اذن نده یا بمیرم که نمیتونم بیام، همین که دارم میگم متذکر این هستم، من کاری نیستم، حالا اگه نگم، اما حالا یه نفر بیاد بگه آقا جبرانی داریم بگو انشالله، بگم نه انشالله نمیام دیگه، خب این یعنی چی؟ این هم نگی رو میشه توجیه کرد، بگن بگو نگی خیلی زشته، میاد میگه یا سلیمان یا انشالله بگو سراغ 60-70 تا 99 تا زن یه شبه میخوای بری، فرصت داشت شب تا که یه شبه، بعد مثلا عرض کنم که خط مونتاژ بذاری، آخه چه وضعیه؟ شما نگاه کنید به راحتی راجع به انبیاء الهی چند تصویر سازی کرده، بعد اون بدتر اینه که یه انشالله بگو، میگه نه چی انشالله، تو ما بیاید امتحان کنی، خب این معلومه که چقدر تخریب پیغمبره، اینا کجا اومده رفته تو صحیح بخاری؟ از اصحاب. کدوم اصحاب؟ اونایی که شاگردای کعبه. اینطوری اسرائیلات وارد دین شد. اینم جمله آخرم. ذهبی میخواد یه جوری توجیه کنه این بی‌حرمتی های به انبیا و اینا رو چیکارش کنه، چرا خلفا از یهودی ها استفاده میکردن. تو همین پایان همین بحث تو سیر اعلام نبلا میگه کعب الاحبار یه نسخه از تورات واقعی داشت. آقا این توجیهه؟ فرض کنید تورات واقعی نه، خود موسای واقعی سلام الله علیه، میشه بهش عمل کرد؟ بله، اگه حضرت موسی حضرت عیسی سلام الله علیه ظهور کنن به عنوان سرباز امام زمان، شما بری سراغ ایشون چون اسمت داره حرف بزنی سوال کنی، میدونی شریعت پیغمبر و دستورات امام زمان رو شما منتقل میکنی، بله باور میکنی، درسته؟ اما بگی یا عیسی قبل از اینکه اسلام بیاد توی مسئله نظرت چی بود، میشه به این عمل کرد؟ تازه اون خود پیغمبر معصومیه که ما شک نداریم از اولیاء خدا اسمت داشتن، دردانه های خدا بودن. وای وای اینکه شما این متنی رو برداری، بلکه متنم و دروغ هایی که اینا در تورات هم نبوده لزومن، در تورات حقیقی چیزای بافتید به اونا بستید، حالا همین هم به همین ترتیب اینا وارده چی شده؟ آقا وارد اسلام شده به همین ترتیب. خلاصه خلفا معبر نفوذ یهودیت در اسلام شدن. بفرمایید.